بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام. فرمانده جدید امنیتی بغداد روز سه‌شنبه اعلام کرد عراق مرزهای خود با ایران و سوریه را به مدت حداقل 3 روز می‌بندد. جنرال عبود قنبر گفت 4 ایستگاه مرزی ایران و 2 ایستگاه مرزی سوریه به مدت 72 ساعت بسته خواهد بود و سایر ایستگاه‌های مرزی به مدت نامعینی بسته خواهد شد. جنرال عبود قنبر که 60 ساله است از شیعیان عراق است و مسئولیت برنامه امنیتی جدید عراق را بر عهده دارد. کره شمالی موافقت کرد در مقابل دریافت مشوق‌های مختلف برنامه اتمی خود را متوقف کند. نماینده چین در مذاکرات بین‌المللی با کره شمالی گفت بر پایه توافق صورت گرفته کره شمالی ملزم است مجتمع اتمی یونگ بیون را تعطیل کرده و ظرف 60 روز امکان ورود بازرسان بین‌المللی را به این مجتمع فراهم کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواهان پایان دادن به تحریم‌های غرب علیه دولت فلسطینی شد. تحریم‌های غرب علیه دولت فلسطینی به رهبری حماس در پی پیروزی گروه حماس در سال گذشته آغاز شد. آقای پوتین که در خاورمیانه به سر می‌برد با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیروت ملاقات می‌کند. دولت سودان از ورود بازرسان سازمان ملل متحد به این کشور برای بررسی جنایات صورت گرفته در دارفور جلوگیری کرد. قرار بود گروه نمایندگی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه وارد خارتوم شود، اما دولت سودان از اعطای روادید به این گروه 6 نفره خودداری کرد. و 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر روز سه‌شنبه به کمیته انضباطی احضار شدند. اسماعیل سلمانپور، سروش برزو، بیژن پوریوسفی و آرمان صداقتی دانشجویانی هستند که به اتهام شرکت در حوادث خرداد ماه دانشگاه امیرکبیر و درگیری در روز ورود دانشجویان ممنوع ورود به دانشگاه امیرکبیر در ترم گذشته به کمیته انضباطی احضار شدند.
با تشکر از مسئول ملک که خلاصه ای از مهمترین خبرها رو تا این ساعت به آگاهی شما رساند. اما چه داریم در این مجله خبری نیمه شب؟ خبری خوش از همکاران رادیو فردا در آستانه روز ولنتاین. پیشرفت در مذاکرات اتمی با کره شمالی. پایان جشنواره سینمای فجر در تهران و آغاز جشنواره سینمای ایران در تاجیکستان. و گزارش‌های دیگر. مجله خبری نیمه شب امشب را با خبر و گزارش جلب می‌کنم درباره یکی از همکاران رادیو فردا. در آستانه روز ولنتاین یا روز عشاق، شاید بهترین هدیه‌ای که یک پدر و مادر می‌توانند دریافت کنند نوزاد دختر زیبایی باشد به نام یاس. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
یاس نوزاد دختر خوشگل و مامانی همکارمان لیلی صدر و همسرش بابک 23 بهمن ساعت 4:30 بامداد به وقت محلی واشنگتن به دنیا آمد. یاس حدوداً 3.5 کیلوگرم وزن دارد و 50.5 سانتی متر است. لیلی همکارمان و مادر یاس احساس خود را بلافاصله بعد از به دنیا آمدن دخترش چنین توصیف کرد:
تو شاک بودم، نمیدونم، یعنی باورم نمیشد. میدونی همینجوری نگاه میکنم خدای من ممکنه همچین چیزی. الان این داره گریه میکنه، من لباسشو برم.
یاس اولین نوزادی است که بعد از افتتاح رادیو فردا به دنیا آمده است. همکاران رادیو فردا به لیلی و بابک و خانواده هایشان که در ایران زندگی میکنند تبریک میگوید و آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنم.
کاخ سفید میگوید سپاه قدس بخشی از سپاه پاسداران انقلاب است و در نتیجه بخشی از دولت ایران و وسیله های انفجاری که سربازان آمریکایی را در عراق به قتل رسانده متعلق به سپاه قدس است و در نتیجه متعلق به دولت ایران. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود بارها با این پرسش روبرو شد که نمایندگان جامعه اطلاعاتی آمریکا در کنفرانس خبری بغداد گفتند وسیله‌های انفجاری را که در دست دارند در ایران ساخته شده و برای کشتن سربازان آمریکایی به عراق ارسال شده است، در حالی که جنرال پیس فرمانده کل نیروهای مسلح ارتش آمریکا هرچند وجود آن سلاح‌های انفجاری را تایید کرده اما گفته است که معلوم نیست دولت ایران در جریان ارسال چنین وسیله‌های انفجاری به عراق باشد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت این مسئله بسیار روشن است. جامعه اطلاعاتی مطالبی را در اختیار ما قرار داده است. سپاه قدس در این کار دخالت داشته که خود بخشی از سپاه پاسداران انقلاب است. سپاه پاسداران انقلاب بخشی از دولت ایران است. سلاح‌های انفجاری در ایران تهیه شده و سپس به عراق رفته است. این سلاح‌ها آمریکایی‌ها را در عراق کشته است، سربازان آمریکایی را. اما اگر از من می‌پرسید که آیا ما نامه‌ای در دست داریم که زیر آن را آیت الله خامنه‌ای یا محمود احمدی نژاد امضا کرده و دستور چنین کاری را داده‌اند، نه. اما آیا سلاح‌ها در ایران ساخته شده؟ بله، این سلاح‌ها ساخته ایران است. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت دولت ایران دولت شفافی نیست، برای همین شما نمی‌توانید نامه‌ای را ببینید که امضا شده باشد. اما اگر در پی آن هستید که بگویید آیا ما با ایران جنگ میکنیم، نه، ما نمیخواهیم با ایران جنگ بکنیم. ما در پی استفاده از دیپلماسی هستیم. ما میخواهیم در چهارچوب دیپلماسی مسائل را حل کنیم.
گزارش پریچهره فرزان بود از کاخ سفید. روز سه‌شنبه بعد از توافق‌های به دست آمده در کنفرانس شش جانبه پکن پیرامون برنامه اتمی کره شمالی، محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس خبری در بروکسل شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در لوکزامبورگ در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. این کنفرانس خبری به مناسبت آن برپا شد که مذاکرات شش جانبه در پکن که به منظور متقاعد کردن کره شمالی به پایان دادن به برنامه تولید سلاح هسته‌ای‌اش انجام می‌شد به نتیجه رسید و کره شمالی در ازای دریافت نفت حاضر به توقف این گونه فعالیت‌هایش شد. آقای البرادعی گفت که رسیدن به این توافق بخش اول این روند است و از آژانس خواسته خواهد شد که بر تعطیلی تأسیسات یونگ بیون نظارت داشته باشد. رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی افزود
نتیجه مذاکرات با کره‌ای‌ها یادآور خوبی است از اینکه مذاکرات تا چه اندازه اهمیت دارند. وقتی که مردم فکرهایشان را روی هم می‌گذارند و پشت یک میز می‌نشینند، مشکلات را می‌توان حل کرد.
آقای البرادعی در این کنفرانس به مسئله بحران اتمی ایران نیز اشاره کرد و گفت جامعه بین‌المللی تحریم‌هایی را بر ایران اعمال کرده تا نگرانی خود را از طبیعت برنامه هسته‌ای این کشور ابراز کند. محمد البرادعی در این حال تأکید کرد که تحریم به تنهایی این مسئله را حل نخواهد کرد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت
I know that the Iranians are still interested in coming back to the negotiation. I know that all the other
می‌دانم که ایرانی‌ها هنوز علاقه‌مند به بازگشت به مذاکراتند و می‌دانم که تمام دیگر طرف‌ها و جامعه بین‌المللی علاقه‌مند به اثرگیری مذاکرات با ایران هستند. سوال این است که چگونه شرایط اثرگیری مذاکرات را فراهم کرد.
آقای البرادعی اخیراً پیشنهاد کرده بود که برای حل بحران هسته‌ای ایران تحریم‌های سازمان ملل متحد و برنامه غنی‌سازی اورانیوم همزمان به حال تعلیق درآیند. روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی لوکزامبورگ آقای البرادعی ضمن تکرار پیشنهاد خود افزود:
من همچنان نگرانان هستم که اگر به میز مذاکرات باز نگردیم در منطقه‌ای که در حال حاضر بر روی گویی از آتش است تنش ها افزایش خواهد یافت و همه ما باید نهایت تلاش خود را برای ممانعت از آن به کار گیریم.
محمد البرادعی گفت هدف از مذاکرات مشخص کردن زمان و شرایطی است که ایران بتواند از حق خود استفاده کند و از جمله شرایط تعهد ایران بر شفافیت و همکاری با آژانس و نیز تعهد تمام طرف‌های درگیر مذاکره برای رسیدن به هدف نهایی است که عادی سازی روابط با ایران در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد.
گزارش تارا عاطفی بود از کنفرانس مطبوعاتی محمد البرادعی پیرامون موفقیت‌های حاصل شده در موضوع اتمی کره شمالی در کنفرانس شش جانبه در پکن و ابراز امیدواری از حل مسئله اتمی ایران از راه مذاکرات. در همین زمینه با توجه به موافقت کره شمالی با کنار گذاردن برنامه‌های اتمی، کاخ سفید اظهار امیدواری کرد که ایران نیز از ادامه برنامه اتمی خود دست بردارد و به میز مذاکره بازگردد. پریچهره فرزان و گزارشی دیگر از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید.
کاخ سفید امیدوار است که ایران نیز مانند کره شمالی از ادامه برنامه‌های اتمی خود دست بردارد و به میز مذاکره بازگردد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید که کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود را با ابراز مسرت درباره موافقت کره شمالی با کنار گذاردن برنامه‌های اتمی شروع کرده بود گفت گروه شش با موفقیت عمل کرده، شبه جزیره کره عاری از سلاح اتمی خواهد شد و به سوی توافقی می‌رویم که در سپتامبر سال 2005 میلادی کره شمالی با آن کنار آمده بود. سخنگوی کاخ سفید سپس گفت کره شمالی تمام عملیات غنی‌سازی، تولید پلوتونیوم و به طور کلی برنامه‌های اتمی خود را کنار خواهد گذارد. کره شمالی همچنین موافقت کرده است تمام این فعالیت‌ها و اقدامات تحت نظارت سازمان‌های زیربط بین‌المللی قرار گیرد. قرار است در مدت 60 روز آینده کره شمالی موارد توافق را به مورد اجرا درآورد و در تمام زمینه‌ها نیز شفاف باشد. با توجه به آنکه تونی استون سخنگوی کاخ سفید اظهار امیدواری می‌کند که ایران نیز مانند کره شمالی رفتار کند، از وی می‌پرسم آیا شما واقعاً باور دارید که اعمال فشارهای بین‌المللی به ایران می‌تواند مؤثر باشد همانطور که بر کره شمالی مؤثر بود؟ و آیا هر دو کشور، کره شمالی و ایران، از شرایط مشابهی برخوردارند؟ تونی استون در پاسخ من می‌گوید بله، من به این مسئله باور دارم، به اینکه فشارهای بین‌المللی می‌تواند مؤثر باشد. البته باید بگویم که اقتصاد ایران قوی تر است. در همین حال ایران مایل است با جامعه بین المللی در ارتباط باشد. در داخل ایران تمایل به غرب وجود دارد و آن کشور ضمناً خواهان برخورداری از انرژی صلح آمیز نیز می باشد. به همین جهت می توان گفت که فشارهای جامعه بین المللی بر ایران تأثیر پذیر خواهد بود.
گزارش پریچهره فرزان بود از ابراز امیدواری کاخ سفید که ایران نیز از ادامه برنامه اتمی خود دست بردارد و به مانند کره شمالی به میز مذاکره بازگردد. مجله خبری نیمه شب را با گزارشی درباره فعالیت‌های دانشجویی در ایران ادامه می‌دهیم. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر تهران روز سه‌شنبه به مناسبت آغاز ترم تحصیلی جدید و گرامیداشت فعالیت‌های صنفی و سیاسی دانشجویی در ماه‌های گذشته، مراسمی را با برپایی نمایشگاه‌های عکس و مطالب مطبوعات و رسانه‌ها درباره تحولات دانشجویی ترم گذشته برگزار کردند. این در حالی است که چهار فعال دانشجویی دیگر دانشگاه امیرکبیر روز سه‌شنبه به خاطر شرکت در مراسم روز دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند. در گفتگوی با مسعود ملک، علی عزیزی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر درباره چالش‌های پیش روی دانشجویان این دانشگاه چنین می‌گوید:
در مجموع چالش‌هایی که الان دانشجوها مواجهن در برابر دانشگاه اینه که به نوعی تلاش کنن اون حقوق از دست رفته خودشون رو دوباره به دست بیارن، و چیزی که براشون بسیار حائز اهمیت شده اینه که در این چالش روبرو دیگه تلاش نمی‌کنن از وجه مظلومیت خودشون استفاده بکنن، یا اینی که به نوعی نشون بدن دانشجویان افرادی هستن که مورد ظلم حکومت واقع میشن. یعنی من در مجموع بخوام از خلاصه بهتون بگم اینه که دوره مظلومیت دانشجویان در دانشگاه گذشته، دانشجو با انسجام و همبستگی با گام‌هایی که رو به جلو برمی‌دارن به سمت مدیریت دانشگاه میرن و مطالبات حقیقی خودشون رو می‌طلبن. و این اتفاقی که در این یک سال اخیر افتاده و قبلا به این صورت نبودش.
آقای عزیزی، شما چشم‌انداز جنبش دانشجویی را برای ترم جدید تحصیلی چطور می‌بینید؟
واقعیتش اینه که دانشگاه و مدیریت اون که این مجموعه‌های که بیرون دانشگاه رو تلاش می‌کردن کنترل بکنن، یکی از ابزارهایی رو همیشه به کار می‌گرفتن که با این ابزارها به اصطلاح بتونن تو دل دانشجویان هراس ایجاد بکنن و مانع تحقق اهداف اونها و مانع شکل‌گیری اینجور اعتراضات یا تجمعات بشن. ولی واقعش که در ترم گذشته دانشگاه از تمام ابزارهاش استفاده کرده، مجوز تشکل غیرقانونی کرده، ساختمون رو شبانه با بولدر تخریب کرده، حدود 70 نفر از دانشجویان رو در ابتدای ترم گذشته مانع شد از ادامه تحصیل اونها، بعضا دانشجویان اخراج شدن در دانشگاه، احکام کمیته انضباطی بسیار صادر شد و سرانجام حتی دانشجوها بودن که ممنوع ورود شدن. ولی همه اینها مانع نشد که دانشجوها، مانع فعالیت های این دانشجوها نشد و دانشجوها فعالیت هاشون رو گسترده تر و رادیکال تر پیگیری کردن. لذا این گونه فشارها دانشجوها به خوبی هضم میکنن، یکی تحمل میکنن، کنترل میکنن و به اهداف خودشون پیش میرن و نمیگذارن که این گونه مسائل موجب بشه. ولی از طرف دیگه قطعا این اعتراضات دوباره شکل خواهد گرفت، اعتراض به احضار دانشجو به کمیته انضباطی. احضار هر دانشجو به کمیته انضباطی به معنای اینکه کل دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدن. اگر یک نفر از حقوق قانونی خودش منع بشه به خاطر فعالیت‌های سیاسی که در همه جای دنیا قانونی شمرده شده، این انگار همه دانشجو احضار شدن. ولی دانشجوها در این مسائل همدلانه با همدیگه تجمعات رو شکل میدن و قطعا من فکر کنم که این ترم ترمیه که ما شاهد اتفاقات خوشایندی در دانشگاه خواهیم بود و اتفاقات ناخوشایند کم خواهد شد.
صدای علی عزیزی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بود در گفتگو با مسعود ملک درباره چالش‌های پیش روی دانشجویان در ترم جدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در کمتر از یک هفته پیش از ملاقات سه‌جانبه میان رهبران فلسطینی‌ها، اسرائیل و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی انتظارات خود را از پیامد این ملاقات کاهش دادند. اسرائیل می‌گوید نگرانی‌هایی در مورد دولت جدید وحدت ملی فلسطینی دارد که بر اساس آن میانه‌روها و شبه نظامیان فلسطینی قدرت را تقسیم کردند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در نشست دوشنبه آینده در بیت المقدس که در آن اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا شرکت می‌کنند، هیچ گفتگویی در مورد مسائل اساسی نخواهد شد. مقام‌های اسرائیل می‌گویند پس از اینکه محمود عباس و شبه نظامیان حماس توافق کردند دولت وحدت ملی تشکیل دهند، گفتگو با محمود عباس بر سر مسائل اساسی دشوار خواهد بود. اسرائیل از اینکه حماس حاضر نیست درخواست‌های کلیدی غرب، یعنی محکوم کردن خشونت و به رسمیت شناختن اسرائیل را بپذیرد، نگران است. حماس که خواهان نابودی اسرائیل است، میگوید هیچگاه موجودیت کشور یهودی را به رسمیت نخواهد شناخت. اسرائیل میگوید محمود عباس تبدیل به پوششی برای مواضع تندرو حماس شده است. در همین حال کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اسرائیل باید آینده سیاسی مثبتی را در معرض دید فلسطینی ها بگذارد و به آنها امید دهد که میتوانند کشور مستقل فلسطین را تشکیل دهند. اسرائیل میگوید این تصویر بخشی از نشست بیت المقدس خواهد بود. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل میگوید
اگر مردم فلسطینی دولت میانه روی را انتخاب کنند و این انتخاب آنهاست، آن وقت افق سیاسی وجود خواهد داشت، آن وقت حمایت بین المللی خواهد شد و از هر نظر امید وجود خواهد داشت.
مقام های جنبش فتح محمود عباس میگویند از موضع اسرائیل در قبال دولت وحدت ملی سرخورده شدند. آنها از اسرائیل میخواهند به دولت جدید فلسطینی فرصتی دهد. مقام‌ها می‌گویند اکنون زمان بسیار مناسبی برای آغاز گفتگوهای نهایی صلح است. ودیه ابو ناصر کارشناس فلسطینی می‌گوید این نشست نباید تنها یک نمایش باشد.
I truly believe that there is a good chance for resuming the peace process, but we should proceed.
من واقعاً معتقدم اکنون فرصت خوبی برای آغاز دوباره روند صلح است. هر دو طرف باید اقدام کنند به خصوص طرف اسرائیلی و گفتگوهای اساسی واقعی را آغاز کند.
اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس دست بالا را در دولت فلسطینی دارد، حاضر به دادن امتیازهای اساسی به این دولت نیست.
گزارش مهدیه جاوید بود. روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را به کنگره این کشور ارائه داد که از اعزام 20,000 نیروی اضافی که رئیس جمهوری آمریکا درخواست کرده جلوگیری کند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا در حال بحث و بررسی قطعنامه جنگ عراق است. این بحث که قرار است حدوداً 3 روز یا 36 ساعت طول بکشد، باید تا روز جمعه به رأی نهایی برسد. این قطعنامه مفید و مختصر دو پاراگرافی می‌گوید کنگره آمریکا از سربازان و نیروهای آمریکایی که در حال خدمت در عراق هستند حمایت می‌کند، اما از اعزام 20,000 نیروهای اضافی که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه خود از کنگره درخواست کرده است پشتیبانی نخواهد کرد. شب گذشته در کمیته مقررات تصمیم گرفته شد که جمهوری‌خواها حق تهیه قطعنامه‌ای با لحن دیگر را نداشته باشند. هر 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا قرار است راجع به این قطعنامه برای مدت 5 دقیقه در مجلس نمایندگان اظهار نظر کنند. طبق سخنرانی‌هایی که تا به حال انجام شده، بیشتر دموکرات‌ها از این قطعنامه حمایت کردند و بسیاری از جمهوری‌خواها گفتند که آمریکا بدون تمام کردن وظیفه خود نمی‌تواند عراق را ترک کند و این انجام وظیفه احتیاج اعزام نیروهای بیشتر به عراق را دارد.
بحث و گفتگو درباره این قطعنامه همچنان در کنگره آمریکا جریان دارد. مجله خبری نیمه شب را با دو گزارش هنری پی می‌گیریم. 25 جشنواره سینمایی فجر در حالی به پایان رسید که برخی از کارگردانان و دست‌اندرکاران سینمایی همسو با نظام اسلامی از عدم توجه داوران این دوره جشنواره به آثار اصطلاحاً ارزشی معترضند و میگویند که چرا همه جوایز به فیلم‌های جنگی داده شده. یک عضو هیئت داوران جشنواره سینمایی فجر گفته است انتخاب بهترین فیلم‌های این جشنواره بر اساس اقتضائات دولتی صورت گرفته. این عضو هیئت داوری جشنواره اقتضائات دولتی درباره اهداء جوایز به فیلم‌های جنگی را توضیح نداده است. این در حالی است که موضوع دخالت جمهوری اسلامی ایران در وقایع داخلی عراق بالا گرفته و موضوع حمله احتمالی به مواضع ایران از سوی آمریکا در برخی از روزنامه‌های غربی مورد توجه قرار گرفته و تعدادی از روزنامه‌های به اصطلاح اصولگرا و ارزشی ایران هم از وقوع جنگ استقبال کردند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
در پی برگزاری 25مین دوره جشنواره سینمایی فجر و مشخص شدن اسامی دریافت کنندگان سیمرغ‌های بلورین این دوره، اعتراضات متعددی از سوی برخی کارگردانان و عوامل سینمایی که سابقه طولانی در حمایت از حاکمیت دارند به گوش رسید. مسعود دهنمکی که با اولین فیلم سینمایی خود اخراجی‌ها در جشنواره فجر حضور یافته بود، پس از آنکه مشخص شد تنها سیمرغ بلورین مردمی را به خانه خواهد برد، لب به اعتراض گشود و نحوه داوری این دوره را ناجوانمردانه توصیف کرد. سیمرغ بلورین مردمی این دوره از جشنواره که به بهترین فیلم منتخب تماشاچیان اهدا می شود، امسال به طور مشترک نصیب اخراجی های مسعود دهنمکی و علی سنتوری داریوش مهرجویی شد. اخراجی ها به حضور عده‌ای جوان بیقید در جبهه و تحولات روحی آنها می پردازد. اما آقای دهنمکی 22 بهمن در حالی که از پذیرش سیمرغ بلورین امتناع می‌کرد، روی صحنه تالار وحدت تهران فریاد زد: من نه مرغ می‌خواهم و نه سیمرغ. مسعود دهنمکی معتقد بود که چون اصطلاحاً کارگردانی ارزشی است، هیئت داوران اخراجی‌ها و عواملش را نادیده گرفتند. البته انتقاد از شیوه داوری این دوره از جشنواره تنها به اعتراض‌های آقای دهنمکی خلاصه نمی‌شد. جواد شمقدری، کارگردان و مشاور فرهنگی رئیس جمهور هم گفت افرادی هستند که سینمای ایران را در مسیر سالم نمیپسندند و بیماری این سینما را میخواهند. این افراد حرکاتی را در زمینه انتخاب فیلم و نحوه داوری انجام دادند که پیام آن این بود که نمیخواهند سینمای ایران را از بحرانی که خودشان به وجود آورده اند نجات دهند. امسال با وجود داشتن فیلم خوب در جشنواره، سیمرغ‌ها را با سیاست‌های قبلی تقسیم کردند. این در حالی است که جواد طوسی، عضو هیئت داوران 25مین دوره جشنواره فیلم فجر، طی مصاحبه با روزنامه سینمایی بانینو که در شماره 24 بهمن این نشریه انعکاس یافته گفته است: واقعیت این است که شرایط به گونه‌ای بود که انتخاب بهترین فیلم بر اساس در نظر گرفتن یک سری اقتضائات دولتی و تبعیت منطقی از آنها صورت گرفته است. از آنجایی که سیاست‌گذاری‌های این دوره بر اساس حمایت از تولید آثار جنگی و دفاع مقدس صورت گرفته است، طبیعی است که نگاه هیئت داوران نیز به طور منطقی به این سمت و سو گرایش پیدا کند. روزنامه کیهان نیز با حمایت از فیلم‌هایی که امسال سیمرغ نصیبشان شده، در شماره همین روز خود نوشت: پیش‌بینی می‌شود که خانواده‌های متدین سال آتی می‌توانند با خیال آسوده سینما را به تفریحات سالم خود اضافه کنند. اما روزنامه اعتماد ملی تصریح کرد ساختن فیلم‌های اجتماعی انتقادی و همچنین سیاسی در ایران امروز گویا ناممکن شده است. مروری بر فیلم‌های این دوره جشنواره جای خالی چنین فیلم‌هایی را نشان می‌دهد. همچنین چند سالی بود که دفاع از حقوق زنان در فیلم‌ها جایگاه خاصی داشت، اما در میان فیلم‌های امسال جای چنین فیلم‌هایی خالی بود. آرش ایرانی، تهران.
جشنواره فجر در تهران پایان یافت و جشنواره یک هفتگی سینما ایران در تاجیکستان آغاز به کار کرد. این جشنواره تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
در رسم افتتاح هفته سینمای ایران که در خانه سینمای تاجیکستان برگزار شد، اهل علم و فرهنگ، نمایندگان سفارت ایران و تعداد زیاد جوانان تاجیکستان جمع آمده بودند. طی این 6 روز فیلم‌های کارگردانان همایون اسدیان، پوران رخشنده، مجتبی رایی، همایون اسدیان، داریوش مودبیان و احمد رضا معتمدی به معرض تماشا گذاشته می شود. قهرمان سلیمانی، رایزن فرهنگی ایران، در دوشنبه در رسم گشایش هفته سینما درباره وضع سینما در ایران، محبت مردم تاجیکستان به فیلم‌های ایرانی و مقام سینما ایران در جهان اطلاع داد. و در مورد هفته سینما ایران در تاجیکستان گفت:
در این هفته در واقع 6 روز ما به نمایش فیلمی پردازیم که ورود تماشاگران به این سالن نمایش آزاد هست. هفته در واقع مجموعی از فیلم ها رو در بر میگیره که اغلبش فیلم های خانوادگی هست همراه با فیلم های طنز ایرانی، و همونجور که ملاحظه فرمودید جوانان تاجیکستان خوشبختانه استقبال خیلی خوبی کردن.
سفر حقداد، رئیس خانه سینمای تاجیکستان، با قناعتمندی از برگزاری هفته سینما و ابتکار اتحادیه جوانان تاجیکستان به خبرنگار رادیو فردا گفت:
این برنامه‌ای که این دفعه انتخاب شد از جانب جوانان، فیلمایی که بیشتر موضوع و محتواش جوانی است و جوانا است، این بسیار خوب است. و اگر که توجه کنید در تالار اکثریت جوان ها هستند، دانشجو هستند و این فیلم ها بی اثر نمی مانند.
به گفته آقای حقداد، مردم تاجیک از قدیم تا امروز به سینمای ایران توجه خاصی دارد و دلایل آن را به این طرز تشریح کرد:
ما یک فرهنگ مشترک داریم و در این تالار هم یک نفر گفت که ضرورتی ترجمه نیست و مثلا کشورهای دیگر با پولی گران و میخرن میارن و اونا ترجمه میکنن و پخش میکنن و اینجا یک نفر دیگر هم گفتن که اکثریت فیلم های ایرانی درباره اخلاق است و تبلیغ میکنن به اخلاق حمیده و به انسانیت و آدمگری، و مردم ما هم بیشتر همین گونه فیلم ها را دوست میدارن. این بسیار مهم است و چرا ما بیشتر متوجه شدیم به فیلم های ایرانی، شاید از همین سبب باشه. سبب یکمش هم اساسیش هم همین باشه.
گفتنی است سالهای آخر سینمای ایران در میان مردم تاجیک روز از روز هواداران بیشتر کسب میکند. بنابراین مسئولین اتحادیه سینماگران تاجیکستان تصمیم گرفتند که برنامه‌های مختلف سینمای ایران را در این کشور بیشتر به راه اندازند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
به این ترتیب مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان می‌رسد. در پایان نگاه دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. عراق مرزهای خود را با ایران و سوریه می‌بندد. کره شمالی برنامه اتمی خود را متوقف می‌کند. و رئیس جمهوری روسیه خواهان پایان تحریم دولت فلسطینی شده است.